سلام به برنامه خبری صدای آمریکا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 ماه آگوست سال 2026 میلادی است. من سحر عظیمی هستم. در برنامه این ساعت شما را در جریان تازه‌ترین گزارش‌ها قرار می‌دهیم، اما نخست سرخط خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که بر ایران اعتماد ندارد و آن کشور را به دروغگویی متهم کرد.
I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو میگوید که در طول 5 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 2.5 میلیون دختر از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند. یونسکو بار دیگر از طالبان خواست که ممنوعیت آموزش دختران را فوراً و بدون قید و شرط لغو کند. و جاکوپو کاریدی رئیس بخش افغانستان شورای مهاجرین نروژ میگوید که برگشت کنندگان افغان در شهرها با کمبود خدمات عامه و اجتماعی مواجهند.
بینندگان محترم، خبرهای مهم در ارتباط با ایالات متحده، ایران و دیگر نقاط جهان برای شما در نظر داریم، اما برنامه را با واکنش اختصاصی وزارت خارجه ایالات متحده در رابطه با ربوده شدن حبیب شاه میاخیل با معذرت حبیب شاه محمد محمود شاه حبیبی آغاز میکنیم. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پاسخ اختصاصی به بخش افغانستان صدای آمریکا گفته است که طالبان محمود شاه حبیبی را ربودند. این وزارت در پاسخ به ایمیل به صدای آمریکا نگاشته که می دانیم که طالبان 4 سال پیش محمود حبیبی را ربوده و بازداشت کردند. محمود شاه حبیبی در 10 آگست سال 2022 توسط اداره عمومی استخبارات طالبان با راننده و 29 کارمند دیگر گروه مشورتی آسیا بازداشت کرد. از زمان بازداشت حبیبی تا کنون هیچ خبری از او در دست نیست و طالبان نیز درباره وضعیت یا محل نگهداری او معلوماتی ارائه نکردند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که طالبان باید فوراً آقای حبیبی و همه آمریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان را رها کرده و بر روی کرده دیپلماسی گروگانگیری خاتمه دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته به طول نیوز گفت که هیچ زندانی برای محمود شاه حبیبی در افغانستان وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که بر ایران اعتماد نداره و آن را کشوری است که به دروغگویی متهم کرده. همکارم سید عزیزالرحمن با شرح بیشتر در این مورد اظهارات دونالد ترامپ در برنامه با ماست. عزیز، چه جزئیات بیشتری در این مورد نزد خودت است؟
تشکر. البته این بار نخست نیست که رئیس جمهور دونالد ترامپ رژیم ایران را به دروغگویی متهم میکنه، بلکه در گذشته نیز عین اظهارات را در مورد ایران داشته و همچنان گفته بوده ایرا که گویا رهبری ایران به حرف خود پابند نیست. در اظهاراتی که رئیس جمهور دونالد ترامپ شب گذشته در مورد ایران داشت، گفت آخرین فرد خواهد بود که به ایران اعتماد کنه. در اظهارات خود دونالد ترامپ ایران را بار دیگر گفت که یک قلدر 50 ساله در منطقه بود که دیگر نیست. ساعت پیش هم رئیس جمهور ترامپ یک پیام را در مورد ایران در شبکه اجتماعی تروت سوشال نشر کرده و در این پیام خود بار دیگر تاکید کرده که ایالات متحده به گونه کامل بر تنگه هرمز مسلط است و ایران هیچ کاری کرده نمیتونه. در این پیام رئیس جمهور ترامپ همچنان گفته که ایران با یک تورم 300% روبروست و نیروی نظامی نداره و اگر نیروی باقی مانده است او نیرو البته معاش دریافت میکنه. به گفته ترامپ جنگ علیه ایران را پس از 50 سال تحریم های اقتصادی علیه آن کشور آغاز کرد تا مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و اکنون با تحریم اقتصادی یا تحریم بیشتر اقتصادی علیه آن کشور ادامه میده تا این جنگ پایان پیدا کنه. علاوه بر موضوع تحریم یا فشار اقتصادی علیه ایران، ترامپ بر فشار نظامی و حتی بر ادامه مذاکرات با ایران نیز تاکید کرده است. البته در مورد موضوع مذاکرات با ایران امروز گزارش ها از برخی پیشرفت ها بین واشنگتن و تهران داده شده است، لیکن قصر سفید با پرسش صدای آمریکا در این مورد یا در مورد رد یا تایید این گزارش ها تا کنونی که من با شما صحبت میکنم ابراز نظر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که بر ایران اعتماد ندارد و آن کشور را به دروغگویی متهم کرده است. ترامپ که سه‌شنبه شب هین برگشت از ایالت اوهایو به واشنگتن با خبرنگاران صحبت می‌کرد، همچنان تاکید کرد که ایالات متحده کنترل 100% تنگه هرمز را در اختیار دارد.
بر ایران اعتماد ندارم. چرا؟ شما میپرسید که آیا بر ایران اعتماد دارم؟ من آخرین فردم که بر ایران اعتماد کنم. آنان همواره به من دروغ گفتند. در حال حاضر ما کنترل کامل بر تنگه هرمز داریم. آنان هیچ کنترل ندارند. ما کنترل کامل داریم. از ماست.
ترامپ پیش از این روز دوشنبه نیز گفته بود که محاصره شکست ناپذیر بنادر و تأسیسات نفتی ایران ادامه دارد. در همین حال، قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام روز سه‌شنبه گفت که یک کشتی مربوط به پاناما را که برای نقض این محاصره تلاش کرده بود، از کار انداخت. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه توسط رسانه ریل امریکاز وایس نشر شد، گفت که برنامه‌های استراتژیک او برای برخورد با ایران شامل حفظ فشارهای اقتصادی موجود و تشدید آن، انجام اقدامات نظامی لازم و در عین حال مذاکرات در مورد بازگشایی تنگه هرمز می باشد. ترامپ هفته گذشته گفته بود که مذاکرات با ایران آخرین فرصت به تهران برای رسیدن به یک توافق می باشد. پاکستان که نقش میانجی در مذاکرات میان واشنگتن و تهران را ایفا می کند، روز چهارشنبه گفت که با تلاش خود به هدف پایان رسیدن بحران در شرق میانه ادامه می دهد.
پاکستان تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا دو طرف را پای میز مذاکره بنشاند، تفاهم نامه اسلام آباد را اجرا کند و راه را برای صلح و ثبات در منطقه هموار سازد. پاکستان به خونسازی عوامل مخرب از طریق کانال های مستقیم و غیر مستقیم ادامه خواهد داد و امکان ادامه صحبت های سازنده برای حل تمامی مسائل باقی مانده را فراهم خواهد کرد.
ایران خواستار لغو محاصره دریایی ایالات متحده و خروج نیروهای آمریکایی از مناطق اطراف ایران در کنار چندین خواستی دیگر شده است. در همین حال، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز در حال پیشرفت است.
حکومت پاکستان میگوید که سه شهروند این کشور در حمله شورشیان حوثی به یک کشتی در نزدیکی یمن کشته و یک پاکستانی دیگر زخمی شده است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان این حمله را محکوم کرد و گفت که سه پاکستانی در میان شش نفری بودند که در حمله روز سه‌شنبه حوثی‌ها به این کشتی در تنگه باب المندب جان باختند. او افزود که اسلام آباد برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این رویداد با مقام‌های عربستان سعودی و دولت برس رسمیت شناخته شده یمن در تماس است. این نخستین حمله مرگبار در موج تازه حملات حوثی ها و کشتی ها در منطقه به شمار می رود. با محدود شدن شدید رفت آمد کشتی ها از تنگه هرمز، توجه ها بیشتر به مسیر بحیره سرخ و تنگه باب المندب معطوف شده. این مسیر در جنوب یمن یکی از راه های بدیل برای انتقال نفت عربستان سعودی و بازارهای جهانی به شمار می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگه که با توسعه اداره خدمات مخفی و اردوی آمریکا در سفر خود از ترکیه به جای تیاره مخصوص ریاست جمهوری که ایرفورس پون هست از تیاره دیگری استفاده کرده. رئیس جمهور ترامپ شام سه‌شنبه 11 آگست در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد علت تغییر تیاره خود گفت که این موضوع کاملا به اداره خدمات مخفی که مسئولیت تأمین امنیت رؤسای جمهور آمریکا را دارد بستگی دارد و به درخواست آنها با تیاره متفاوت سفر کرده. پیشتر برخی از رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که رئیس جمهور آمریکا پس از نشست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با یک پرواز محرمانه از ترکیه خارج شده بود. آقای ترامپ گفت که فکر می‌کند تهدید وجود داشت و افزود که رؤسای جمهور تاثیرگذار همواره تهدیدهای زیادی دریافت می‌کنند. نیروی هوایی اوکراین گفته است که روسیه روز چهارشنبه 138 درون تهاجمی دوربرد و همچنان شماره نامشخص میزایل به سوی اوکراین شلیک کرده است. در منطقه جنوبی خرسون یک حمله درون باعث کشته شدن دو نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر شده. مقام‌های اوکراینی همچنین گفتند که حملات روسیه یک مرکز خرید در شهر ژاپاروژیا در جنوب اوکراین را نیز ویران کرده. از سوی هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که نیروهای این کشور شب گذشته با استفاده از سیارات بی سرنشین، میزایل‌ها و قایق‌های بدون سرنشین و پایگاه بحری روسیه در نوروسیسک حمله کردند. مسئول اداری منطقه کراسنودار که شهر بندری نوروسیسک در آن قرار دارد گفت که موج گسترده ای از حملات اوکراین این منطقه را هدف قرار داده و دست کم دو نفر از جمله یک کودک 8 ساله در آن کشته شده است. و اساس گزارش خبرگزاری روی ترس، دو ترمینال بزرگ غلات روسیه در شهر بندری نوروسیسک در جنوب بحیره سیاه در پی حملات تیارات بی سرنشین اوکراین فعالیت خود را متوقف کرده است. با نزدیک شدن 5 سالگی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو گفته که در طول این 5 سال نزدیک به 2.5 میلیون دختر از رفتن به مکتب متوسطه محروم شدند. جزئیات را در این مورد همکارم میرویس رحمانی دنبال کردم. میرویس، 2.5 میلیون نفر رقم درشتی هست؟ یونسکو یا در مورد اعاده دسترسی این همه دختران به آموزش بالاتر از صنف ششم هم چیزی گفته؟
سحر، بله، محرومیت نزدیک به 2.5 میلیون دختر از آموزش در کشوری که جمعیت او به حدود 43 میلیون نفر میرسه یک رقم کلان است. یونسکو در بیانیه که نشر کرده گفته که بار دیگر تبعیض علیه زنان و دختران توسط حکومت طالبان محکوم میکنه و از این گروه خواسته که حق آموزش دختران و زنان را فوراً و بدون قید شرط اعاده کنه. یونسکو از تصمیم طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت معلمان زن در مکاتب پسران هم انتقاد کرده و گفته این تصمیم طالبان بر مشکل کمبود معلمان افزوده و کیفیت آموزش هم برای همه متعلمین تضعیف کرده. در مورد ادامه ممنوعیت آموزش دختران، صدای امریکا با اداره حمایت از زنان سازمان ملل متحد در افغانستان هم صحبت کرد. معاون این اداره در صحبت اختصاصی با ما گفت که ممنوعیت بر آموزش دختران یک تصمیم ویرانگر بر آرزوها و رویاهای دختران افغان است.
And what's more, this is not a policy that most of the population agree with. Our research shows that about
علاوه بر این، این ممنوعیت سیاست نیست که اکثر جمعیت افغانستان با آن موافق باشد. نتیجه پژوهش ما نشان می‌دهد که حدود 90% مردان و زنان با این موضع در مورد آموزش مخالف هستند.
این مقام ملل متحد همچنان تاکید کرد که ممنوعیت بر آموزش دختران و زنان بر آینده افغانستان تأثیر بد خواهد داشت. طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی حدود 2.4 میلیون دختر را از فراگیری آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کردند. این یافته های است که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو آن را بیان کرد. یونسکو روز گذشته با نشر بیانیه‌ای در مورد ادامه محرومیت دختران از آموزش گفت که افغانستان یگانه کشور در جهان است که دسترسی دختران و زنان به آموزش فراتر از صنف ششم را به گونه رسمی ممنوع اعلام کرده است.
ادامه محرومیت دختران و زنان از آموزش نقض جدی حق اساسی انسانی آنان برای آموزش است و افغانستان را در معرض دهها از دست دادن ظرفیت، تشدید فقر و آسیب‌های جبران ناپذیر قرار می‌دهد.
یونسکو همچنان هشدار داده که محرومیت دختران و زنان افغان از آموزش پیامدهای مضر بر سلامتی و صحت روانی و جسمی آنان دارد. اداره حمایت از زنان سازمان ملل متحد نیز با نزدیک شدن 5 سالگی حاکمیت طالبان بر افغانستان گفته است که محرومیت دختران و زنان از آموزش نسل‌های کنونی و آینده افغانستان را به خطر انداخته است.
بر اساس آخرین تخمین ها اگر محدودیت های فعلی ادامه یابد، افغانستان تا سال 2030 بیش از 25,000 معلم و کارمند صحی زن را از دست خواهد داد. دختران اکنون پس از اتمام دوره ابتدایی برای دسترسی به هر نوعی از آموزش با آزمون های تقریبا ناممکن روبرو هستند.
اداره حمایت از زنان سازمان ملل متحد همچنان گفته که در نیم دهه تسلط طالبان بر افغانستان، محرومیت زنان و دختران در این کشور به یک روند عادی تبدیل شده است. و گفته این اداره، نیمه از زنانی که با آنان مصاحبه شده به دلیل محدودیت های شدید بر رفت آمد و دسترسی به مکان های عمومی تنها ماهی یک یا دو بار از خانه خارج می شوند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به صدای آمریکا گفت که دلیل وضع ممنوعیت بر آموزش دختران توسط طالبان این است که مقامات این گروه جایگاه زنان را نسبت به مردان پایین‌تر می‌دانند.
یک نسل کامل از دختران اکنون از مکتب متوسطه باز مانده‌اند. نسل دیگر تحصیلات دانشگاهی را از دست داده است. 5 سال در زندگی یک کشور ممکن یک زمان کوتاهی باشد، اما در زندگی یک دختر افغان یک زمان بسیار طولانی است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر از 3 سال پیش به صدای امریکا گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران یک اقدام موقتی است.
ما هرگز گپی را کسی نزده تا به حال که در مورد خانم‌ها، در مورد تعلیمشان کسی حقشان گفته، بلکه به خاطر بهبود و بهتریشان گفته شده که یک وقفه داریم. ای ظلم نیست، بلکه به خاطر حفظ عفتشان است، به خاطر ازی است که آنها یک خانم مسلمان در جامعه تقدیم شود.
اما با سپری شدن نیم دهه از حاکمیت این گروه، هنوز خبری از بازگشایی درهای مکاتب متوسطه و دانشگاه ها برای دختران و زنان نیست.
جاکوپو کاردی، رئیس بخش افغانستان شورای مهاجرین نروژ، میگوید که اگر از سوی جامعه بین‌المللی از افغانستان برای توسعه اقتصاد آن و رسیدن به یک مدل پایدار اقتصادی حمایت نشود، در عرض چند سال این کشور با خطر فروپاشی سیستم مواجه خواهد شد. و مصاحبه همکارم محمد سالم مندوخیل با کاردی توجه کنید.
تأثیر برگشت میلیون‌ها افغان به ویژه بر مناطق شهری چیست؟
تأثیر این روند بزرگ است. می توانید تصور کنید که در 2.5 سال پسین 6 میلیون برگشت کننده و عمدتاً در شهرهای جلال آباد، قندهار، هرات، کابل و چند شهر دیگر مسکن گزین شدند. بنابراین این امر جمعیت این مناطق را به شدت افزایش داده است و این مناطق از قبل هم از خدمات کافی برخوردار نبودند، زیرا خدمات کافی برای جمعیتی که در آنجا زندگی می کنند وجود نداشته است. بنابراین آنچه ما می بینیم این است که اکنون ارائه خدمات اجتماعی و عمومی به همه مردم واقعا با مشکل مواجه است. کمک ما ضروری است، اما همچنین بودجه کمتری در دسترس داریم. بنابراین ادغام در مناطق شهری برای افراد بازگشت کننده بسیار مشکل برانگیز است، اما احتمالاً در حال حاضر تنها گزینه به دلیل تغییرات جوی است. مناطق روستایی بسیار خشک است، بنابراین آن افراد حتی نمیتوانند به حومه شهر بروند و سپس کار زراعت یا درآمد مالداری ایجاد کنند.
ممنون. 2/3 نفوس افغانستان زیر 25 سال عمر دارند و دسترسی آنان به تحصیل و کار محدود است. شما آینده را برای جوان افغان چگونه می‌بینید؟
این یک نگرانی بزرگ است و منظورم این است که میزان مرگ و میر بسیار بالاست. بنابراین سالانه جمعیت کشور به طور فزاینده جهان تر می شود. کمبود شغل در بین کارکنان ما نیز بسیار مشهود است، زیرا آنان تحصیل کرده ترین افراد در کشورند. اکثر اعضای خانواده آنان بیکارند و آینده چالش برانگیز است. اگر از سوی جامعه بین المللی از افغانستان برای توسعه اقتصاد خود و رسیدن به یک مدل پایدار اقتصادی حمایت نشود، در عرض چند سال با خطر فروپاشی سیستم مواجه خواهیم شد. فروپاشی سیستم به این معنی است که دوباره مهاجرت گسترده افغان‌ها به خارج از کشور رخ خواهد داد، مانند آنچه 10، 15 و 20 سال پیش اتفاق افتاد.
با توجه به ادامه برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان به افغانستان، آیا اجتماعات آماده جذب برگشت کنندگانند یا اینکه یک مشکل بزرگتری را در افغانستان شکل خواهد داد؟
خب مقامات از افغانهایی که میخواهند به افغانستان بازگردن بسیار استقبال میکنند و در حال حاضر جوامع نیز از آنان با آغوش باز پذیرایی میکنند. اما اگر تعداد همچنان افزایش یابد و خدمات همچنان کاهش یابد، آنگاه رقابت بین منابع وجود خواهد داشت و در این صورت ممکن است شاهد مشکلات بین جامعه و بازگشت کنندگان باشیم. بنابراین ما واقعا تلاش میکنیم با مقامات و همچنان جامعه بین المللی همکاری کنیم تا برنامه ریزی مناسب در مورد چگونگی ادغام مجدد بازگشت کنندگان در جامعه انجام دهیم و همچنین از پاکستان و ایران بخواهیم که بازگشت اجباری را کن سازند، زیرا در حال حاضر وضعیت بسیار بحرانی است. خدمات کافی برای همه مردم وجود ندارد و ایران و پاکستان قصد دارند در آینده نزدیک حدود 3 میلیون نفر دیگر را به افغانستان بازگردانند.
با توجه به کمبود بودجه در افغانستان و افزایش نیازمندی ها، شما چگونه جامعه جهانی را قانع می سازید به کمک های خود ادامه دهند؟
خب
اینجا دو منظر وجود دارد. مورد اول، در سطح عملیاتی ما مجبور شدیم 50% از دفاتر صاحبی خود را در افغانستان تعطیل کنیم و سال گذشته مجبور شدیم 60% از کارکنان خود را مرخص کنیم. ما معیارهای اهداف مورد نظرمان را افزایش می دهیم. بنابراین در گذشته می توانستیم به عنوان مثال به مادر با دو فرزند کمک کنیم. اکنون فقط باید از مادری که 4 فرزند دارد حمایت کنیم، زیرا نمیتوانیم از همان تعداد افراد مانند گذشته حمایت کنیم. در رابطه با جامعه بین المللی، ما سرمایه گذاری زیادی در زمینه تعامل به ویژه با کشورهای غربی و همچنین با کشورهای خلیج فارس انجام داده ایم تا آنان را متقاعد کنیم که فعالیت در افغانستان امکان پذیر است.
همروزه تازه ترین خبرها از داخترین جریان های روز را در وبسایت دری صدای امریکا دنبال کنید. deri.voa.com
عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان زلزله مرگبار در کلمبیا همچنان ادامه دارد. در این زلزله مرگبار دست کم 250 نفر جان باخته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله همچنین صدها ساختمان را تخریب کرده و یا هم به آنها آسیب رسانده. تیم های امداد و نجات میگن که هنوز فرصتی برای یافتن افراد زنده در زیر آوار وجود دارد. جزئیات از فوزیه احسان میپرسیم. فوزیه، تازه ترین معلومات در مورد کمک های اضطراری بشری و وضعیت زلزله زدگان در کلمبیا چیست؟
البته در سومین روز وقوع زلزله مرگبار در کلمبیا، عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده همچنان ادامه دارد. تیم های امداد در تلاشند افرادی را که در میان ویرانه ها و ساختمان های فرو ریخته گیر ماندند پیدا کنند. مقام های کلمبیا گفتند که رسیدگی به زخمی ها و یافتن افراد مفقود و گیر مانده در زیر آوار در اولویت قرار دارد. تا کنون جان باختن دست کم 250 نفر و زخمی شدن صدها نفر گزارش شده است. در همین حال امریکا 15.5 میلیون دلار کمک اضطراری را برای رسیدگی به آسیب دیدگان این زلزله اختصاص داده است. این کمک ها برای فراهم کردن سرپناه اضطراری، مواد غذایی و دیگر نیازهای فوری زلزله زدگان در نظر گرفته شده. امریکا همچنان امروز یک تیم کمک های اضطراری را برای کمک به عملیات بشردوستانه و ارزیابی نیازهای مناطق آسیب دیده با کولومبیا اعزام میکند. البته این زلزله تنها چند روز پس از آغاز حکومت جدید کولومبیا رخ داده و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که در کنار مردم این کشور استاده است. البته در این مورد گزارشی هم داریم که توجهتان به او جلب میکنم. عملیات جستجو برای یافتن افراد گیرمانده در میان ساختمان‌های ویران شده همچنان ادامه دارد و بستگان افراد مفقود امیدوارند تیم‌های نجات و امداد بتوانند آنان را زنده بیرون بیاورند. امدادگران روز سه‌شنبه گفتند که هنوز حدود 24 ساعت دیگر فرصت مهمی برای یافتن افراد زنده در زیر آوار وجود دارد.
بزرگترین امید ما این است که در میان ساختمان‌های ویران شده منفذهای وجود داشته باشد که هوا در آن باقی مانده و امکان زنده ماندن افراد را برای مدت بیشتر فراهم کند.
رئیس جمهور کولومبیا که تنها چند روز پس از وقوع زلزله کار خود را آغاز کرده بود، روز سه‌شنبه وضعیت اضطراری را در آن کشور اعلام کرد.
در کل اولویت ما رسیدگی به خانواده های آسیب دیده و یافتن افرادی است که در پی این فاجعه طبیعی مفقود شدند. حکومت مرکزی در هماهنگی با مقام های منطقه‌ای و محلی بدون وقفه برای رسیدگی به زخمی ها، جستجوی مفقودان و تقویت امنیت در شهر تلاش می کند.
کالی و پریرا از جمله شهرهایند که بیشترین خسارات ناشی از این زلزله را متحمل شدند. زلزله ویرانگر به شدت 7.4 به مقیاس ریکتر صبح روز دوشنبه بخش‌های غربی کولومبیا را لرزاند. این زلزله به حد شدید بود که در کشورهای همجوار مانند ونزوئلا، پاناما و اکوادور احساس شده است. این در حالی است که مقامات کولومبیا از بلند رفتن آمار تلفات در نتیجه ادامه پس لرزه های مداوم زلزله هشدار دادند.
پارلمان لبنان روز سه‌شنبه 11 آگوست مجازات اعدام را در آن کشور لغو کرد و مجازات کسانی را که به مرگ محکوم شده بودند به حبس ابد با کار شاقه تبدیل کرد. و جز قانونگذاران وابسته به گروه حزب الله، اکثر اعضای پارلمان 128 عضوی لبنان که به نام مجلس النواب یاد می‌شوند با حمایت از طرح فسخ جزای مرگ رأی دادند. عادل نثار وزیر عدلیه لبنان که در جلسه رأی‌گیری پارلمان حضور داشت، این اقدام را گامی تاریخی برای کشورش خواند. با این اقدام لبنان نخستین کشور در شرق میانه است که رسما به مجازات اعدام پایان می‌بخشد. لبنان در سال 2004 تطبیق مجازات اعدام را تعلیق کرده بود. اتحادیه اروپا این اقدام را مثال قوی برای دیگر کشورها و سازمان‌های عفو بین‌الملل آن را نقطه عطف و پیروزی در زمینه حقوق بشر خوانده است. مقام‌های کوسوو حفاری در محل یک گور دست جمعی تازه کشف شده در شمال این کشور را آغاز کردند. محلی که احتمال می‌رود بقایای شماری از افراد ناپدید شده در جریان جنگ کوسوو در آن کشور دفن شده باشند. این عملیات با حضور سارنوالان و نهادهای عدلی و کارشناسان طب عدلی انجام می‌شود تا هویت قربانیان از طریق آزمایش‌های علمی مشخص شود. جنگ کوسوو در سال‌های 1998 تا 1999 بیش از 13,000 کشته بر جا گذاشت و با وجود گذشت بیش از دو دهه حدود 1,600 نفر همچنان ناپدید محسوب می شوند. موضوع افراد ناپدید شده همچنان یکی از مهمترین مسائل حل نشده میان کوسوو و سربستان است. خانواده های قربانیان امیدوارند که این حفاری بتواند به شناسایی بقایای عزیزانشان و روشن شدن سرنوشت افراد ناپدید شده پس از سالها انتظار کمک کنند. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه 10 آگوست فرمان اجرایی کاهش برنامه واکسیناسیون دوران کودکی به 11 واکسین را امضا کرد. رئیس جمهور ترامپ در جریان مراسم امضای فرمان اجرایی گفت که حکومت از این پس توصیه‌های معیاری طلایی درباره 11 واکسین عمده برای کودکان را به رسمیت خواهد شناخت. این فرمان همچنین توصیه می‌کند که واکسین سرخکان، کلاشرک و روبیلا دوران کودکی با 3 دوز تقسیم می شود و در مواقع جداگانه تزریق می شود. کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال پرتغال و جورجینو رودریگز پس از نزدیک به 10 سال رابطه در یک مراسم خصوصی در پرتغال ازدواج کردند. بر اساس گزارش رویترز این مراسم روز سه‌شنبه 11 آگوست در شهر کاسکایز در نزدیکی لیزبن برگزار شد. تیم مدیریتی رونالدو نیز ازدواج این دو را تایید کردند. رونالدو 41 ساله و جورجینو 32 ساله از سال 2016 با یکدیگر در رابطه بودند و در سال 2025 نامزد شدند. این زوج 5 فرزند دارند. رونالدو برنده 5 توپ طلا سابقه بازی برای منچستر یونایتد، ریال مادرید و یونوتوس را دارد و اکنون برای النصر عربستان بازی می‌کند. این در حالی است که پیش از مراسم اصلی شاید درباره محفل عروسی باعث یک اشتباه جالب شد. صدها هوادار رونالدو به کلیسای در جزیره مادیرا رفتند با این تصور که عروسی او در آنجا برگزار می‌شود. پس از آغاز مراسم مشخص شد عروس و داماد زوج دیگری به نام نیکول و فابیو هستند. و حالا هم خبری از جهان ورزش. در چهارمین دیدار یک روزه بین‌المللی میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند، ملی پوشان افغانستان با درخشش ابراهیم زدران و صدیق الله اتل در 50 اوور تعیین شده و با از دست دادن 9 ویکت 343 دوش به دست آوردند و هدف 344 دوش را برای تیم میزبان تعیین کردند. در این دیدار که همکنون در شهر بلفاست ایرلند جریان دارد، تیم ملی کرکت ایرلند پس از بردن قرعه تصمیم گرفت نخست توپ‌اندازی یا بالینگ کند. در اینجا می رسیم به پایان برنامه خبری این ساعت. دوستای عزیز بیننده، این بود داشته‌های برنامه ما. شما میتونید که برنامه صدای آمریکا را در کنار ده‌ها گزارش خبری و مطالب دیگر در وبسایت، کانال یوتیوب و حساب‌های کاربری دری صدای آمریکا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. فراموش نکنید که برنامه خبری صدای آمریکا از ساعت 8 شب به وقت افغانستان و 11:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن